بازدید 3 ساعته رهبر انقلاب اسلامی از نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی، ارائه توانمندی‌های داخلی در حوزه‌های همچون الکترونیک، مخابرات، هوافضا و ماهواره، کشاورزی، نفت و پتروشیمی و لوازم خانگی.
گام بلند متخصصان داخلی برای توسعه صنعتی سازی، از بومی سازی آسیاب گلوله‌ای در بخش معدن تا احیای تجهیزات صنعت نفت با ساخت دستگاه مهار شل.
همزمان با مرگ 8 اشغالگر، ترس مقامات صهیونیست از عملیات فلسطینی ها، اعلام آماده باش کامل در بخش های مختلف سرزمین های اشغالی،
استقبال مردم از نمایش های 41 جشنواره بین المللی تئاتر فجر در سالن ها و اجراهای صحنه ای. نمایش فیلم های 41 جشنواره بین المللی فیلم فجر هم از 12 بهمن در تهران آغاز می شود.
و در پیک نیمروزی می شنوید کاهش کلاهبرداری خودرو با راه اندازی سامانه تجمیع سوابق خودرو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز شنبه به مدت 3 ساعت از نمایشگاه توانمندی‌های داخلی که در حوزه‌های مختلف برپا شده بود بازدید کردند. این نمایشگاه به مناسبت شعار سال که سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری شده بود برگزار شد. در این نمایشگاه توانمندی‌های داخلی در حوزه‌های صنایع معدنی و اکتشافی، الکترونیکی و مخابرات، هوافضا و ماهواره، خودرو، کشاورزی و غذایی، حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی، بخش مسکن، نفت و پتروشیمی، لوازم خانگی، نساجی، صنایع آبزی پروری، آبخیزداری، صنایع برق و نیروگاهی و سدسازی و طرح‌های مدیریت آب و فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذاشته شده بودند.
با تلاش فناوران داخلی یکی از قطعات مهم حوزه معدن بومی‌سازی شد. آسیاب گلوله‌ای با ظرفیت 120 تن وسیله ای است که پیشتر از خارج وارد می‌شد، اما اکنون به دست متخصصان کشورمان ساخته شده است.
بسیار خوشحال هستیم از اینکه این قطعات این دستگاه در کشور خودمون درست میشه.
قبلا که از خارج وارد می‌شد، ساخت خارج بودن، ولی خب خوشبختانه الان ساخت داخل هست.
خدا رو شکر می‌کنم که تو منطقه خودم، تو کشور خودم شغلی هست که بالاخره میتونم امرار معاش زندگی خودم رو در بیارم.
اینجا یکی از شرکت‌های صنعتی معدنی استان کرمان، آسیابی که با دانش و همت مهندسان و متخصصان جوان ایرانی می‌چرخد. فارسی جانی مشاور بومی‌سازی شرکت سنگ آهن سیرجان:
این دستگاه به عنوان قلب در واقع این کارخونه محسوب میشه و ظرفیت 420 تن گلوله‌های فولادی درش هست و فرایند خردایش همراه با آب انجام میشه.
بدنه آسیاب گلوله‌ای که ملاحظه می‌فرمایید اولین نمونه در کشور ساخته شده به وزن 120 تن، قطر 6 متر و طول 12.5 متر.
مدتی است که فناوری‌های دانش بنیان ایرانی جایگزین فناوری‌های خارجی شده است. سالاری مدیر بومی‌سازی شرکت سنگ آهن سیرجان:
ما از یک قطعه فناورانه 10 یورویی شروع کردیم و رسیدیم به یک ماشین به این عظمت. ما اولین بار با همکاری یک شرکت دانش بنیان بسیار قوی در کشور طراحی و ساخته شد بدون نیاز به در واقع شرکت‌های فناور خارجی. وظیفه توزیع بار و انباشت همگن گندوله رو داره.
مظفری رئیس مهندسی ساخت بومی‌سازی:
از سال 1395 چندین پروژه رو شروع کردیم برای بحث بومی‌سازی اجزای مختلف این آسیاب.
فناوری‌های وارداتی که کارایی لازم هم برای این معدن بزرگ نداشتند. سالاری مدیر بومیسازی شرکت سنگ آهن سیرجان.
متاسفانه بدنه‌های خریداری شده از خارج در مدت زمان بسیار کوتاهی دچار تخریب می‌شدند.
بهره‌برداری از این فناوری‌های بومی باعث جلوگیری از خروج میلیون‌ها یورو از کشور شده است.
باعث جلوگیری از خروج ارز به میزان 20 میلیون یورو در سال شده و حدود 240 نفر رو هم در واقع اشتغال زایی ایجاد کرده.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بود.
اشتغال زایی، خودکفایی، جلوگیری از خروج ارز و توسعه محصولات دانش بنیان مهمترین دستاوردهای بومیسازی در صنعت است. صادقی خبرگزاری صدا و سیما، سیرجان.
یک شرکت تولید محصولات حفاری با ساخت تجهیزات مهارشن چند مرحله‌ای چاه‌های نفت ایران را در زمره 3 کشور برتر دنیا در تولید این محصول قرار داد. به گفته یه نماینده دولت در ستاد احیای واحدهای اقتصادی، این واحد صنعتی چند سال قبل به علت برخی مشکلات از چرخه تولید خارج شده بود که با حمایت دولت به مدار تولید برگشته و محصولات مهم و راهبردی تولید می‌کند.
با ساخت سیستم مهار شن چند مرحله‌ای چاه‌های نفت در شهرک صنعتی هشگرد، ایران در جمع 3 کشور تولید کننده این محصول در دنیا قرار گرفت. آهنگران، مدیر عامل واحد صنعتی:
نمونه آمریکاییش وجود داره، یک نمونه چینی وجود داره و نفر سوم، شرکت سومی که در دنیا الان مشغول تولید این در این سطح از تکنولوژی هست ایرانه و ما این سامانه رو تا به امروز بالغ بر 40 حلقه چاه در کشور نصب کردیم و میلیون ها بشکه از قبل این سامانه نفت تولید شده.
در این واحد صنعتی 17 نوع محصول مهم که در صنعت نفت کاربرد دارن تولید و روانه بازار میشه. صالح زاده، مدیر کارخانه:
مثل ویپستاک و بریش بلاگ و اینا همه فقط ما هستیم و یک شرکت دیگه از همکارا که برای ایجاد مسیر انحرافی توی چاهای قدیمی استفاده میشه.
این شرکت یک نمونه از هزاران واحدهای صنعتی مهمه که در سالهای اخیر به علت برخی مشکلات از چرخه تولید خارج شده بودند و حالا 15 دستگاه اجرایی خدماتی و نظارتی کشور در ستاد احیای واحدهای اقتصادی نهاد ریاست جمهوری به دنبال رفع مشکلات آنها هستند. مدنی، رئیس ستاد احیای واحدهای اقتصادی نهاد ریاست جمهوری:
بخشی که ما واقعا فکر میکنیم که خدمت شما عرض کنم که هم به تولید کشور میتونه کمک بکنه، هم نیاز کشوره، اینها رو خودمون متمرکز میشیم. حالا با مراجعاتی که خود دوستان دارن یا در سامانه ما که ثبت میکنن مشکلشون رو و دغدغه‌شون رو مطرح میکنن.
شرکت هایی هم که با موانع و مشکلات تولید روبرو هستن میتونن به سامانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی مراجعه و از حمایت های تولید برخوردار شوند.
در یک سال گذشته حدود 3100 واحد غیرفعال مجدد به عرصه تولید بازگشتن که با شروع به کار اونها 80,000 فرصت شغلی تثبیت شده. علیرضا دهخان، خبرگزاری صدا و سیما، ساواج بالا.
تراکتور سازی تبریز امسال بیش از 37 میلیون دلار محصول به بیش از 20 کشور جهان صادر کرده است. با صادرات تراکتور به روسیه برای اولین بار دوره آموزشی برای مهندسین و کارشناسان روسی در این شرکت برگزار شد.
از نحوه استفاده گرفته تا مشخصات فنی تراکتور، از تنوع کابین تا تنوع موتور و گیربکس تراکتور، همه اینها در دوره آموزشی 17 روزه برای اولین گروه از تکنسین های روسی آموزش داده می شود.
ما اطلاعاتی در مورد تراکتورهای ایرانی نداشتیم، ولی وقتی که اولین بار اومدیم ایران ما خیلی تعجب کردیم که ایران همچنین تراکتورها با همچنین کیفیت می سازه.
اندویلی، مدیر توسعه و صادرات شرکت تراکتورسازی ایران:
تکنسین هایی که در اینجا در حال گذراندن دوره آموزشی هستند از استانهای سن پترزبورگ و کراسنویارسک که روسیه هستند. ما کشور روسیه رو انتخاب کردیم و مذاکرات با شرکت‌های متقاضی همکاری شروع شد. الزامات استانداردی رو بررسی کردیم و گواهی انطباق محصولات با استانداردهای روسیه رو حدود 2 ماه پیش عقد کردیم. تراکتورهای نمونه صادر شده.
گستردگی بازار روسیه، رقابت شدید در ارائه محصول و استراتژی توسعه بازارهای صادراتی شرکت تراکتورسازی تبریز را برای ورود به بازار کشورهای CIS و اتحادیه اوراسیا ترغیب کرده.
وحیدزاده، مدیرعامل شرکت تراکتورسازی ایران.
برنامه تولیدمون طبق برنامه ریزیایی که شده بود تقریبا 10% از تولیداتمون مقرر شده بود که به صادرات اختصاص پیدا کنه و ما امسال صادرات بیش از 37 میلیون دلار به بیش از 20 کشور که در تارگتمون و برنامه‌ها به 25 کشور پیش بینی کردیم که خوشبختانه این اتفاق افتاده.
تراکتورسازی تبریز به دنبال ایجاد مزیت رقابتی برای محصولات تولیدی خود است. صادرات خدمات فنی مهندسی بر مبنای بازاریابی دقیق از بازارهای هدف صورت می‌گیرد، قابلیتی که بر رقابتی بودن محصول سهم می‌گذارد. قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
ادامه خبرها. رئیس مجلس شورای اسلامی امروز برای شرکت در 17 اجلاس سران مجلس کشورهای اسلامی عازم الجزایر می شود. همافزایی در حوزه قوانین اسلامی، رفع نیازهای تقنینی دولتها در حوزه سیاست خارجی و گسترش همگرایی بین کشورهای اسلامی اساس تشکیل اتحادیه بین المجالس اسلامی است.
رایزنی‌های پارلمانی در نشست‌های بین‌المجالس.
در ساقه آمریکا یعنی شهید جنرال حاج قاسم سلیمانی در
راهبرد مؤثر پارلمان‌های ملی به عنوان نمایندگان مردم در ایجاد همگرایی بین ملت‌هاست. نمونه آن در اجلاس مجالس آسیایی و حالا در اجلاس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که 17 اجلاس آن 9 و 10 بهمن ماه به میزبانی الجزایر برگزار خواهد شد. اتحادیه بین المجالس اسلامی در سال 78 و با پیشنهاد ایران برای رسیدگی به موضوعات مربوط به کشورهای اسلامی تشکیل شد. اتحادیه متشکل از حدود 52 کشور اسلامی و بیش از 22 نهاد بین المللی که میتوان گفت پس از اتحادیه بین المجالس جهانی بیشترین عضو را دارد. بیانات رهبر انقلاب در سال 96.
در مسائل اساسی دنیای اسلام، مسائل حیاتی دنیای اسلام باید صریح باشیم. اگر صریح بودیم می توانیم در عالم جریان سازی کنیم. نگذارید شما رو ندیده بگیرند و با توطئه سکوت مسائل مهم دنیای اسلام رو محو کنند.
همافزایی در حوزه قوانین اسلامی، رفع نیازهای تقنینی دولت‌ها در حوزه سیاست خارجی و گسترش همگرایی بین کشورهای مسلمان اساس تشکیل این اتحادیه است. به گفته رئیس مجلس در اجلاس پیشین، راهکاری برای درمان دردهای امت اسلام. سخنان رئیس مجلس در 16 اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی.
در مقابل حرکت‌های وحدتگرا، مخالفان فرهنگ اسلامی از رژیم صهیونیستی تا دولت مستکبر آمریکا با تمرکز بر اختلاف نظر مسلمانان در موضوعات غیر اصولی، تفرقه بین مسلمانان را دامن می‌زنند.
این اجلاس فضایی برای چانه‌زنی دیپلماتیک نمایندگان مردم است. نقشی مهم در ایجاد همگرایی و همکاری‌های مؤثر در مقابله با چالش‌های دنیای اسلام. هیئت پارلمانی ایران هم به ریاست رئیس مجلس عازم شرکت در 17 اجلاس بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی است. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
اهتمام ویژه پلیس در تامین امنیت اماکن دیپلماتیک مستقر در تهران. سخنگوی فراجا ضمن محکوم کردن حادثه تیراندازی در سفارت جمهوری آذربایجان اعلام کرد پلیس تامین امنیت اماکن دیپلماتیک پلیس تامین امنیت اماکن دیپلماتیک را وظیفه خود می‌داند و در این خصوص اهتمام ویژه دارد. سردار حاجیان گفت پلیس ایجاد شرایط امن برای انجام ماموریت‌های دیپلماتیک سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کنسولی و بین‌المللی مقیم جمهوری اسلامی ایران را از ماموریت‌های مهم و وظایف ذاتی خود می‌داند و در انجام این وظیفه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
وزیر امور خارجه از مجروحان حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران عیادت کرد. آقای امیر عبداللهیان که دیشب در بیمارستان شهدای تجریش حضور پیدا کرده بود، در جریان وضعیت درمان مصدومان قرار گرفت. وزیر امور خارجه در حاشیه این ملاقات گفت روابط ایران و جمهوری آذربایجان روند طبیعی خود را طی می‌کند.
این مرحله دو طرف بتوانیم به خوبی عبور بکنیم بدون اینکه بهانه‌ای به دست دشمنان مناسبات خوب دو کشور داده بشه.
آقای امیر عبداللهیان در ادامه به همکاری سرویس‌های امنیتی دو کشور برای مبادله آخرین یافته‌ها و انگیزه‌های فرد مهاجم اشاره کرد.
آنچه که یافته‌های ما نشون میده، یافته‌های همکاران ما در بخش امنیتی و قضایی تا این لحظه نشون میده، ضارب صرفاً انگیزه شخصی داشته. انگیزه شخصی او برمیگرده به وضعیتی که برای همسرش پیش آمده، راجع به این که آیا همسرش در آذربایجان به سر میبره و ماهاست این فرد نتونسته با همسرش تماس بگیره یا وضعیت دیگه ای داره. بخش های زیربط ما در حال پیگیری موضوع هستند، اما نحوه عملیات از نظر دستگاه های امنیتی و انتظامی ما تایید کننده این هست که این یک عملیات سازماندهی شده و تروریستی نبوده، یک اقدام در واقع با انگیزه شخصی بوده که صورت گرفته.
سفیر جمهوری آذربایجان هم با قدردانی از وزیر امور خارجه کشورمان برای عیادت از مجروحان حمله به سفارت جمهوری آذربایجان خواستار ادامه همکاری ها در این زمینه شد.
ناوگروه نیروی دریایی ارتش در ادامه سفر به دور کره زمین پرچم ایران را در غرب آمریکای لاتین به اهتزاز درآورد. جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با اعلام این خبر گفت همزمان با اهتزاز پرچم ایران در آبهای آمریکای لاتین، حضور قدرتمندانه ناوگروه‌های نداجا در شمال اقیانوس هند هم ادامه دارد. ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش به عنوان نخستین ناوگروه ایرانی از ششم مهر دریانوردی دور کره زمین را آغاز کرده است. اعزام ناوگروه‌های نیروی دریایی و آب‌های آزاد از سال 1388 با هدف اولیه مقابله با پدیده دزدان دریایی در منطقه خلیج عدن و تنگه باب‌المندب آغاز شد و تاکنون 86 ناوگروه با اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس اعزام شدند.
بشنوید از جلسات شرح کتاب‌های تفسیری رهبر انقلاب که همزمان با ماه رجب در مشهد مقدس آغاز شده است. 8 جلد از کتاب تفسیر قرآن آیت الله خامنه ای تا کنون به چاپ رسیده است که تا پایان ماه رمضان در این جلسات بازخوانی می شود. این جلسات را دفتر نمایندگی حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای در حوزه علمیه مشهد برگزار می کند.
ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان در دل و در عمل وجود داشته باشه، کوه‌ها در مقابل یک جامعه، یک مجموعه، یک انسان قوی هموار خواهد شد.
جلسات تفسیر قرآن حضرت آیت الله خامنه ای برمی گردد به سالهای جوانی ایشان. مسجد کرامت مشهد یکی از مراکز تفسیر قرآن در دهه 50 و 60 بود.
اتاق خامنه ای هم بالا بود. تفسیر قرآن و دانشجو اینا بهش تفسیر میکنه.
حجت الاسلام و المسلمین نظافت استاد حوزه علمیه میگوید
برای خودشون یک سبکی دارن نسبت به تفسیر قرآن و سبکی کاملا کاربردی و اجتماعی و عمیق و ساده و روان.
تفسیر سوره ممتحنه توسط آیت الله خامنه ای در سال 1361.
دین یک صف بندی است، یک جبهه بندی. همه پیغمبرانی که آمدن اول کاری که کردن یه چوب زدن وسط اجتماع دو قسمت، مؤمن و غیر مؤمن، مؤمن و کافر.
تا کنون 8 کتاب تفسیر قرآن حضرت آیت الله خامنه ای به چاپ رسیده.
بنده به عنوان یک دانشجو بر خودم همیشه لازم دونستم که با قرآن مأنوس باشم. در همین رابطه خیلی رجوع میکنم به کتب تفسیری از جمله تفسیر حضرت آقا.
به دو جهت اسلام دین زنده است.
با شروع ماه رجب جلسات شرح کتب تفسیری حضرت آیت الله خامنه ای در مشهد برگزار شده.
بالاخره رجب هست و شروع ماه بندگی، و چه بهتر که با تفسیر قرآن شروع بشه که راه مبین ماست در این مسیر که داریم طی می‌کنیم.
جلساتی خانوادگی.
قرآن کتاب مثلا دانشنامه علوم مختلف هم نیست، اینا همین یا همین چیزی که بلدیم رو بعد بازخوانی کنیم. این بازخوانی باعث میشه که زندگیمون نورانی بشه، اخلاقمون نورانی بشه، زن و شوهر با هم زیبا صحبت کنن.
سلسله جلسات محفل خانوادگی بیعناد از ابتدای ماه رجب شروع و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
فلسطینیان پس از عملیات دیشب در قدس در مناطق مختلف سرزمینشان به شادی پرداختند. گردانهای القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی اعلام کرد عملیات قدس پاسخ طبیعی و علنی به حضور رژیم اشغالگر در سرزمین‌های فلسطین و اقدامات وحشیانه آن بر ضد ملت فلسطین است.
عملیات بزرگ مقاومت علیه رژیم صهیونیستی. مرگ 8 صهیونیست در عملیات نظامی مقاومت در قدس اشغالی. 20 نفر هم زخمی شدند. عملیات در نزدیکی کنیسه در قدس اشغالی انجام شد. خیلی القم عامل عملیات قدس از اعضای گردانهای شهدای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح اعلام شده. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده این فلسطینی را به شهادت رسانده و به خانه وی در حومه قدس اشغالی حمله کرده تا اعضای خانواده وی را بازداشت کند. در پی این عملیات سطح آماده باش اشغالگران در تمامی اراضی اشغالی از ترس وقوع عملیات‌های شهادت طلبانه دیگر افزایش یافته. جلسه کابینه امنیتی این رژیم هم به ریاست بنیامین نتانیاهو برگزار شده. مردم فلسطین اما پس از این عملیات در خیابان‌های شهرهای کرانه باختری به خیابان‌ها آمدند و خوشحالی کردند. گروه‌های مقاومت هم اعلام کردند عملیات قهرمانانه در قدس اشغالی پاسخ طبیعی به جنایت‌های رژیم اشغالگر علیه فلسطینی‌ها، هتک حرمت شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجد مبارک الاقصی و پیام هشدارآمیز به رژیم اشغالگر است. در عرصه بین‌المللی آمریکا و اروپا از پایبندی خود به امنیت این رژیم سخن گفتند، اما نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد از رژیم اشغالگر قدس خواسته از اتخاذ تدابیر و تصمیمات تحریک‌آمیز پرهیز و اقدامات خشونت آمیز علیه فلسطینی‌ها را متوقف کند.
اسرائیل باید از توسل به خشونت فزاینده علیه فلسطینی‌ها خودداری و از غیر نظامیان مطابق قوانین و حقوق بین‌المللی محافظت کند.
عملیات در قدس اشغالی در شرایطی رخ داده که نظامیان رژیم صهیونیستی از روز پنجشنبه به اردوگاه جنین یورش بردند. در این حملات 9 فلسطینی شهید و بیش از 20 نفر مجروح شدند.
مقامات رژیم اشغالگر قدس عملیات دیشب فلسطینی ها را وحشتناک و دردآور توصیف کردند. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از بازدید از محل تیراندازی در بنی یعقوب گفت کابینه اش اقدامات فوری را در این زمینه انجام خواهد داد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم متعهد شد از شهرک های صهیونیست نشین بیشتر حمایت کند. رئیس پلیس رژیم اشغالگر همین عملیات را بدترین عملیات سالهای اخیر برای این رژیم دانسته. این اظهارات در حالی است که شهرک نشینان صهیونیست به بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که در محل حادثه حاضر شده بود حمله کردند و او را مسئول این عملیات دانستند که فوراً نیروهای پلیس بن گویر را از محل دور کردند.
احزاب لبنانی و فلسطینی های مقیم لبنان سکوت مجامع بین المللی و سازمان ملل در برابر رژیم صهیونیستی را عامل استمرار جنایات این رژیم دانستند. آنها عادی سازی روابط با اشغالگران را هم تقبیح کردند.
گروه ها و احزاب مختلف لبنانی و فلسطینی در کنفرانس خبری بیروت حمله نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین در اراضی اشغالی را به شدت محکوم کردند. مصطفی بیرم وزیر کار لبنان:
جنین امروز نماد مقاومت و عزتمندی همه ماست. باید تمام مسلمانان و آزادی خواهان واقعی جهان پشتیبان مردم فلسطین باشند.
حسن حب الله مسئول پرونده فلسطین در حزب الله لبنان:
همه کشورهایی که ادعای آزادی و حقوق بشر را دارند الان کجا هستند؟ این جنایات با چراغ سبز آمریکایی‌ها صورت می‌گیرد.
هیثم ابو قزلان مسئول روابط جهاد اسلامی فلسطین در لبنان:
جنین هدف و کانون توجه ماست. سران برخی کشورهای عربی با دیدن فاجعه جنین سکوت کردند و باز به دنبال گسترش عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها هستند.
آوارگان فلسطینی ساکن لبنان نیز در تجمعی در اردوگاه برج البراجنه خواهان واکنش قاطع اتحادیه عرب و سازمان همکاری کشورهای اسلامی به حمله صهیونیست‌ها شدند. مشهور عبداللهیم مسئول روابط جنبش حماس فلسطین در لبنان:
شهدای ما در جنین راهشان ادامه خواهد یافت. سران سازشکار عرب بدانند مقاومت تنها گزینه مردم فلسطین است.
احزاب لبنانی و فلسطینی و آوارگان فلسطینی ساکن این کشور در نامه‌ای به دفتر منطقه سازمان ملل در بیروت سکوت این سازمان و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر را عامل افزایش جنایات صهیونیست‌ها دانستند.
حزب الله لبنان نیز پیشتر در بیانیه حمله وحشیانه نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین در فلسطین اشغالی را به شدت محکوم کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، اردوگاه برج‌العرب‌جنه، ناحیه جنوبی بیروت.
یک خبر هم از آمریکا بشنوید. شهر ممفیس آمریکا صحنه اعتراضات به قتل یک مرد سیاه‌پوست به دست پلیس بود. رویترز گزارش داد این تظاهرات به دنبال انتشار تصاویر مربوط به قتل تایری نیکولز برگزار شد. وی پس از متوقف شدن خودرویش در شهر ممفیس به شدت ضرب و شتم شد و به قتل رسید. 5 افسر پلیس آمریکایی متهم به قتل از نوع درجه 2 شدند. در پی بالا گرفتن اعتراضات در آمریکا به ادامه قتل سیاه‌پوستان به دست پلیس این کشور، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت قتل تایری نیکولز به وجهه آمریکا آسیب وارد می‌کند. بایدن گفته خواهان تجمع صلح‌آمیز، خشونت یا هر حرکتی نیست.
همچنان خبرها را از رادیو ایران میشنوید. امروز در بخشهایی از کشور بارندگی خواهیم داشت. از بعد از ظهر نیز سامانه جدید بارشی وارد کشور میشود. ایزدی کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز بعد از ظهر و امشب شاهد بارش‌ها در بخش‌های جنوب کشورمون در بخش‌های جنوبی استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، دریای عمان و دامنه‌های مرکزی زاگرس، ارتفاعات البرز غربی هستیم که همزمان با خروج سامانه بارش‌ها از مرزهای شرقی، بارش‌ها در این مناطق هم به اتمام می‌رسه. طی ساعات بعد از ظهر سامانه بارش‌های دیگری از سمت شمال غرب و غرب وارد کشور میشه. با توجه به ورود این سامانه، بارش‌ها برای استان‌های واقع در مرزهای شمال غرب و مرزهای غربی کشور آغاز میشه که بارندگی‌ها به شکل بارش گسترده برف و بارانه.
تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی و رفع مشکلات گمرک آستارا. رئیس کل گمرک پس از بازدید میدانی از قسمت‌های مختلف گمرک آستارا گفت روند پیشرفت طرح‌های عمرانی، محوطه‌سازی و ساختمان ایکس‌ری در حال ساخت گمرک آستارا تا اجرای کامل آن روزانه پیگیری خواهد شد. بیش از یک ماه است که تردد کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی به مقصد روسیه و جمهوری آذربایجان در مرز آستارا مختل شده و موجب وارد شدن خسارت به کالاها و بالا رفتن هزینه حمل و نقل شده است.
فروش 5000 یورو در شعب منتخب 5 بانک آغاز شد. طبق اعلام بانک مرکزی، از امروز علاوه بر صرافی‌های مجاز، شعب منتخب بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه و صادرات نسبت به فروش ارز در سرفصل تامین نیازهای ضروری تا سقف 5000 یورو یا معادل آن اقدام می‌کنند. فروش این ارز صرفاً به اشخاص حقیقی ایرانی بالای 18 سال و اشخاص حقوقی مقیم در کشور به استثنای بانک ها و صرافی ها امکان پذیر است.
مجموعه تئاتر شهر، تالار مولوی، سنگلج، تالار حافظ و سالن استاد سمندریان محل نمایش‌های 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است. اجراهای صحنه این جشنواره نیز در محوطه باز بنیاد رودکی هر روز تا 10 بهمن میزبان علاقه‌مندان است. نمایش فیلم‌های 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هم 12 بهمن در 28 سینما در استان تهران آغاز می‌شود. دیگر استان‌ها هم از 17 بهمن میزبان فیلم‌های جشنواره خواهند بود.
ده‌ها سینما در سراسر کشور میزبان 41مین جشنواره فیلم فجر. نمایش فیلم ها در تهران از 12 بهمن آغاز میشه. آقای فرجی، مدیر سینماهای جشنواره:
23 سینما در سطح شهر تهران و 5 سینما